ببینید، من در خصوص سوال اولتون که شما فرمودید که وضعیت تولید و فروش صنعت لوازم خانگی رو چطور ارزیابی میکنید، این دوتا مقوله کاملا از هم در ذات جداست. بخش تولید ما و بخش فروش ما از به خصوص بعد از بحث تحریم ها و بحث ممنوعیت واردات دوتا در واقع شاخه مجزا از هم پیدا کرد، به این جهت که بدنه تولیدی ما که هم فعالین صنعتی ما هستند، اینها خب یه بخششون به واسطه مجوزهای بسیار بسیار غیر کارشناسی و فراوانی که در صنعت لوازم خانگی یا در مجموعه وزارت سمت بدنه در واقع دفتر امور لوازم خانگی اومد و اعطا شد، که یک بارم بهش اشاره کردم حدود 1328 مجوز بود و یک ظرفیت تولیدی نزدیک به 280 میلیون قطع لوازم خانگی برای کشوری که در بهترین شرایط در بازارش شما حداکثر به 17 میلیون قطع لوازم خانگی نیاز داری، در کشوری که به شدت درگیر بحث تحریم ها هست، حتی به کشورهای منطقه هم نمیتونه، الان کشورهای همسایش هم نمیتونه جنس ارسال بکنه به خاطر بحث های تعرفه های ترجیحی، به خاطر بحث در واقع مشکلاتی که در مقوله صادرات وجود داره و اون پیمان سپاری ارزی و امثال هم. میبینید که این آمارسازی ها و آمار درمانی ها و بحث های کمی گرایی متاسفانه منجر به این شد که بخش بدنه تولیدی ما از ریل گذاری اصلی خودش که باید یک بخش تولیدی با برنامه ریزی منسجم و یک برنامه ریزی استراتژیک در واقع جلو می رفت، صرفاً تبدیل شد به یک بخش یا بدنه فشل بزرگ و ناتوانی که تنها اتفاقی که براش افتاد این شد که بجز چند برند اصلی که حالا سهم بازار رو دارن، بالغ بر 95% فعالین صنعتی در این حوزه نه سهم به درد بخوری از بازار دارن، نه متاسفانه بخش در واقع اون اکونومی آف اسکیل یا مقیاس اقتصادی داره تولیدشون، فقط و فقط اومدن و تسهیلات گرفتن، سرمایه در گردش کشور رو، سرمایه و تسهیلات که در بانک ها بوده رو به اسم تولید ملی جذب کردن و خب متاسفانه شما از اون شاید هستید که این منجر به رسوب سرمایه در اون بخش ها شده، با یک سری خطهای اصطلاحا مونتاژ در شهرهای مختلف ایران مواجه هستی که اینها بعضا حتی تولیدشون جوابگوی تأمین هزینه‌های جاریشون هم نیست. پس ببینید، بخش تولید ما که به شدت درگیر این فاجعه است، بخش خرید ما یا در واقع اون اصطلاحاً وضعیت فروش ما فقط وابسته به بحث تولید نیست، چون بخش حدود 35 تا 40 درصدش مربوط میشه به کالاهای قاچاق، کالاهایی که بدون در واقع گمرکی و عوارض و شناسه و شناسنامه دارن وارد کشور میشن. یه بخشی تازه از این مقوله اصطلاحاً تولید هم که در کشور هست، اصالتاً بحث تولید به معنایی که تعریف شده رو ندارن و اصطلاحاً OEM هستند، یعنی برند شرکت هایی هستند که بدون خط تولیدی و کارخانه اومدن تأسیس شدن، برند هایی را ثبت کردن و میان حالا یا به فعالین صنعتی داخلی یا بعضاً شرکت هایی که در واقع در چین هستن و هزینه های تولیدشون بسیار پایین تر هست، سفارش میدن، محصولات رو وارد میکنن حالا از شکل های مختلف و این منجر به این شده که این تناسب بین تولید و فروش کاملا در بحث داخلی به هم بخوره. یعنی شما اون میزانی که تولید داری براش بازار برای عرضه و متقاضی نداری و این متاسفانه در روزهایی هم که پیش میره همچنان شرایط رو بدتر میکنه، چون تولید کننده یا فعال صنعتی میزان تاباوریش داره هر روز کمتر میشه، چون حاشیه سودش کاهش پیدا کرده، موعد بازپرداخت تسهیلاتش رسیده و خب به هر حال وقتی حاشیه سود پایین باشه دیگه نمیتونی خودتو بروز کنی، دستگاهاتو بروز کنی، نمیتونی تبلیغات خوبی انجام بدی، نمیتونی خدمات پس از فروش خوب بدی، آفر به مصرف کننده و فروشنده های خرد بدی و هی هر روز و هر روز سهم بازارت کمتر میشه. باز هم تاکید میکنم که این مقوله البته برای 95 5% صنعت هست، فعالین این صنعت هست با 5% که اصولا 7-8 برند اصلی بازار هستن که اسامیشون رو مردم بیشتر میشنون، اونا شرایطشون قطعا بهتر از این چیزهایی هست که من توصیف کردم. ولی در اتمسفر کلان وضعیت فعالین صنعتی اصلا خوب نیست، به شدت به جهت اینکه این صنعت وابسته به واردات قطعات و مواد اولیه هست برای در واقع تکمیل محصولش، چون اصولا در تعریف تخصصی یک صنعت مونتاژ هست نه یک تولید به معنای تخصصی خودش، و به همین دلیل تولید به معنای عام خودش عذرخواهی میکنم، و به همین دلیل هست که شما میبینید که این نوسانات نرخ ارز، این عدم ثبات در نرخ ارز به شدت این صنعت رو تحت تاثیر خودش قرار داده و فعال صنعتی در این صنعت هر روز داره شرایط بدتری رو تجربه میکنه. ببینید یه نکته که هست اینه که صنعت در واقع لوازم خانگی چالش‌های بسیار گسترده‌ای رو پیش روی خودش داره، همونجوری که فرصت‌هایی رو هم داره. دلیلش اینه که اصولاً این صنعت رو حساس ترین یا سنسیتیو ترین صنعت لقب میدن. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه ما در واقع صنعت خودرو علارغم تمام حاشیه ها و صحبت هایی که در موردش میشه و اصولا همیشه در تیتر اخبار هست، اما شما در صنعت خودرو در برگیری که در صنعت لوازم خانگی دارید رو در صنعت خودرو ندارید. ببینید هر فرد یا هر خانواده ایرانی برای ادامه زندگی، برای اینکه بتونه در زیر یک چهار دیواری اصطلاحاً دوام بیاره و یک زندگی رو حالا تشکیل بده یا یک فضایی رو بتونه درش زندگی بکنه، نیازمند یک حداقل‌هایی در لوازم خانگی هست، از یخچال، از اجاق گاز، از تلویزیون. ولی شما بعضا خانواده بسیار زیادی رو میبینید که خودرو ندارن یا از خودروی عمومی استفاده میکنن، ولی خب شما از خودروی از لوازم خانگی افراد دیگه نمیتونید استفاده کنید به صورت مشترک برای طولانی مدت. پس یه نکته که هست اینه که این صنعت بسیار سنسیتیو، بسیار حساسه، و به همین تبع همین هم در واقع فرصت ها و تهدید های بیشتری پیش روی خودش داره. اما من میتونم کوتاه خدمتتون بگم قطعا و بی تردید مهمترین چالش و مهمترین تهدیدی که برای این صنعت هست این مقوله عدم پیش بینی پذیر بودن قیمت نرخ ارز هست و مشکلاتی که برای بحث تخصیص ارز برای فعالین صنعتی هست، و از اون سمت بحث در واقع شرایط بسیار پیچیده‌ای که وزارت صمت در ماهای آینده خواهد داشت، این که وزارت صمت آیا سری رأی میاره وزیر یا نمیاره، در واقع معاونینش رو به چه ترتیب خواهد چید، چه افرادی خواهند بود، آیا میخوان بر همون روال گذشته و همون ریل گذاری که سالهای سال گذشته شده، بحث کمی گرایی یا آمار درمانی و بحث‌های این تیپی میخوان ادامه بدن یا نه تصمیم دیگه‌ای دارن. این بزرگترین چالشی که پیش روی این صنعته. و از حیث فرصت هم میتونم خدمتتون بگم که اگر که تیم جدیدی که برای دولت میان و سر کار در واقع مستقر میشن واقعا اون مباحثی که مطرح شده رو امکان و فرصت و ظرفیتش رو داشته باشن در بحث مراودات بین الملل، ارتباطایی که با کشورهای منطقه هست، کاهش تنش سودایی به بحث این تیپی، ورود به مقوله FATF و کاهش بحث تحریم ها، اگر اتفاق بیفته به سرعت میتونه شرایط رو در این صنعت بهبود ببخشه با توجه به وابستگی شدیدی که این صنعت به این حوزه ها داره، چه در مقوله واردات قطعات و مواد اولیه، چه در بحث صادراتش. ببینید در خصوص سوال آخر که این صنعت تا پایان سال چقدر سودآوری خواهد داشت، من باز هم تاکید میکنم که ما در این صنعت اصولا چند برند پرآوازه و صاحب سهم بازار را داریم. بخش عمده این صنعت اصلا چیزی به عنوان سوداوری رو تجربه نخواهند کرد، به جهت همون تصمیم گیری های اشتباه، به جهت اینکه این صنعت به جای اینکه کنسرسیومی باشه، تأکید بر زنجیره تولید باشه، به هر شخصی که وارد شده مجوز دادن بدون در نظر گرفتن صلاحیت ها و توانمندی هاش، بدون در نظر گرفتن زیر ساخت ها و حجم مورد نیاز تولید این کالا برای کشور، بدون در نظر گرفتن فرصت های صادراتی که به شدت کاهش پیدا کرده. به همین جهت اصلا بحث سوداوری در این صنعت بیشتر یک شوخی هست به نظر من. الان حتی هم همون چند برندی هم که در واقع در رأس دارن در باکس آفیس کار میکنن، بعضا در ایامی از سال نمیتونن و پاسخگوی در واقع بحثای در واقع مثل تبلیغات و آفرها و اینجور چیزها نیستن برای خودشون، چون حاشیه سود کمی رو به خودشون میتونن از سهم بازار اختصاص بدن. چون ما در این بازار متاسفانه روز به روز داره وضعیت کالاهای قاچاق، کالاهای فیک، کالاهای ریمارک بسیار زیاد میشه. از طرف دیگه چون این سوال شما برمیگرده به این که ما در واقع برای شرکت هایی که اصطلاحا هم بورسی هستن در لوازم خانگی وضعیت چجور خواهد بود، ببینید اون سوداوری خاصی که مد نظر بازار خواهد بود و اون گینی که مد نظرشون باشه در شرایط در واقع بحران‌های خود بازار سرمایه در چند سال اخیر، اگر کسی بخواد ورود کنه به این صنعت برای یک سرمایه گذاری کوتاه مدت، بخواد گین گیری رو و در واقع گرفتن سود از نوسانات رو تجربه بکنه، نه صنعت لوازم خانگی رو من حداقل در شرایط فعلی مناسب برای مقوله نمیبینم، به جهت اینکه اتمسفر کلان در این صنعت اتمسفر مثبتی نیست که شما بتونید مثل یک سری از صنایع به صورت در واقع ذاتی اقبال عمومی رو نسبت بهش در وسط سرمایه گذاری ببینید. میتونه همون در واقع یه حالت سرمایه گذاری بلند مدت براش در نظر گرفته بشه، اما به هر حال به جهت اینکه این صنعت به شدت آلوده و متأثر از تصمیم گیری های اشتباه چند سال اخیر شده، من به شخص معتقد هستم که ما بحران های زیادی را در این صنعت برای هم بخش تولیدمون هم بخش در واقع توزیعمون در سنوات آینده پیش رو خواهیم داشت. و یک نکته بسیار بسیار مهمتر این که متاسفانه این فاصله و شکاف عمیقی که بین قدرت خرید مردم و تورم قیمتی در محصولات در واقع این صنعت پیش اومده و هر روز داره عمیق‌تر میشه، منجر به این شده که اصلا مقوله لوازم خانگی از اولویت‌های مردم به شدت خارج شده. سرمایه گذاری ها رو به سمت در واقع مبالغی پول‌هایی رو که دارن سرمایه خودشون رو به سمت بخش‌های دیگه بردن، ترجیح میدن که در واقع در صنایع مثل مثلا خودرو که میتونه سودآور باشه پول خودشون رو ببرن، لوازم خانگی ها رو بیشتر به تعمیرش میپردازن، سعی میکنن اگر بشه توی بازار دست دوم بخرن، یا اگر خریدی دارن بدون توجه به نام و در واقع سابقه برند هایی که اصل هستن یا فیک میرن سراغ همون برند هایی که متاسفانه به صورت قاچاق با قیمت خیلی پایین تر داره میاد، هرچند بعدن خیلی براشون آسیب زا خواهد بود. ولی به هر حال شرایط اقتصادی مردم، توده مردم و جمعیت گسترده تری از کشور رو به این سمت سوق خواهد داد و به همین جهت شرایط میتونه برای شرکت های لازم خانگی در بخش سوداوری به هر حال وخیم تر بشه. این که چند برند اصلی که حالا سهم بازار رو دارن به هر حال تونستن در طی این چند سال اخیر میزان تاب‌آوری خودشون رو بالاتر ببرن، اما به عنوان یک سوداوری که بتونه سهامدار خودش رو راضی نگه داره یه مقدار باید با تأمل بهش نگاه کرد، مگر اینکه انشالله امیدوار باشیم که با اومدن روی کار دولت جدید در عرصه کلان اقتصادی کشور متأثر از بحث در واقع سیاست‌های بین‌المللیمون اتفاق‌های خوبی بیفته و چشم‌انداز این صنعت رو هم روشن‌تر بکنه.